السلام عليكم. أيضاً من بشير جلسية قبل ما مبارك به نتیجه رسیم که سیاست و دولت به دو جهت در جامعه لازم. بعد از دیدگاه مارکسیست‌ها نقش اجتماع رو در سیاست و دولت عرض کردم خدمتون. یک دو جلسه هم انشاءالله راجع به نظر متفکرین سلام بدیم. نظر متفکرین اسلام رو پیرامون تأثیر جامعه بر سیاست بحث می‌کنیم. یکی از برای اینکه حضور ذهن پیدا کنم برادران، عرض کردیم که بحث عمده جامعه شناسی پیرامون تأثیر جامعه بر سیاست، جامعه شناسی سیاسی. حالا این سوال مطرحه که آیا چند بُعد از جامعه بر سیاست تأثیر میذاره؟ جامعه که چند بُعد داشت، آیا همه ابعادش بر سیاست تأثیر میذارن یا یک بُعدش، یا اینکه همگی تأثیر دارن ولی یکی اصلی تر و بقیه فرعی تر است، و اگه یک بوده اون یک بود کدامه؟ از نظر مارکسیز به این نتیجه رسیم که مارکس تمام نهادهای اجتماعی رو به دو دسته تقسیم میکرد، یکی زیربنای فروبنا و تنها اقتصاد رو در زیربنا قرار میداد و بقیه رو روبنا میدونست و سیاست رو هم متأثر از اقتصاد فکر میکرد و پیرامون همین مطلب پیدایش دولت رو و انواع دولت ها رو از نظر مارکس بحث کرد. حالا به این مسئله میرسیم که در اسلام چطوره؟ البته این خدمت رو معرض بخانم این که میگیم اسلام، مقصودم این نیست که من از نظر اسلام بخوام برداشت رو کنم، بلکه ما اندیشمندان از مسلمان رو و اندیشمندانی که به اسلامی بودنشون اعتراف دارین نظرات اونها رو طرح میکنیم و انشالله برادرها پیرامون همین مطالب خودشون تتبع در قرآن بکننشون. پس به این دست میرسیم که از نظر اندیشمندان مسلمان کدوم یک از ابعاد اجتماعی و یا چند بُعد از ابعاد جامعه بر سیاست مؤثره و چگونه مؤثره. در میان اندیشمندان مسلمان دو نفر بحث کردن و دو تا دیدگاه رو ارائه دادن که اون دو نفر، یکی فارابی است که در اوایل قرن سوم، اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم زندگی میکرد، ابو نصر محمد فارابی، و کتاب بحث و جامعه شناختیش هم در کتابی به نام سیاست مدنیه بحث کرده و بحث اصلی جامعه شناسیش از صفحه 136 به بعد شروع میشه. اندیشمند دیگری که پیرامون جامعه شناسی سیاسی بحث کرد عبدالرحمن ابن خلدون از علمای قرن هشتم که در جلد اول مقدمه باب سومش جامعه شناسی سیاسی بحث کرد. به غیر از این دوتا اندیشمند، اندیشمند دیگری که از دیدگاه شیعیان بسیار معتبره بحث کرده، منطقه بحثاش رو کاملا از فارابی گرفته و اون خواجه نصیره در کتاب اخلاق ناصری در قسمت سومش که راجع به سیاست مدونه، ولی کاملا بحثش رو از همین کتاب فارابی گرفته و خودش هم اونجا به نقل از فارابی تمام مطالب را ارائه میده. بنابراین ما نظر ابن خلدون و نظر فارابی رو اینجا تر میکنیم و خواجه عرض کردیم نظرش مثل نظر فارابیه، چیز جدیدی رو پیرامون این مسئله نداره. ولی اول بحث فارابی رو مطرح میکنیم تا برسیم به بحث ابن خلدون. اولین اصل از نظر فارابی اینی که سیاست و دولت متأثر از جامعه است. ببینید اصولا دو دیدگاه در میان اندیشمندان مسلمان بود. یک دیدگاه جامعه رو متأثر از سیاست میدونست که معتقد بودن جوامع تحت تأثیر حکومت ها هستن و حکومت ها هر برخورد رو که انجام بدن جامعه به همون سمت سوق پیدا میکنه. در این رابطه احادیث رو هم از پیامبر و یا معصومین نقل میکنن، مثل الناسوال دین ملوکهن که به پیامبر نسبت میدهن، و یا ازا تغییر السلطان تغییر الزمان که این رو به حضرت امیر نسبت میدن، و یا ازا تغییر نیت السلطان تغییر الزمان که این رو هم باز به حضرت امیر نسبت میدن. این که من میگم نسبت میدم بجرد این یک کار برادر است که ببینم با این حادث پایه داری و نده برزتی در کتاب های ما پلن اینا هست، در کتاب نصیحت الملوک، در کتاب اخلاق ناصری، در کتاب مقدمه ابن خلدون، در کتاب تاریخ فخری، در کتاب برس کنم سیاست مدنیه سیر الملوک خواجه نظام الملک، این حادثی است که بهش استناد میکنم. خب این دیدگاه معتقده که حکومت و سیاست و دولت بر جامعه مؤثر است، پس بنابراین جامعه بر حکومت تأثیر نداره. سیاست و حکومت سازنده جامعه است نه ساخته شده جامعه. برخلاف این دیدگاه که این دیدگاه جامعه شناختی کمتری داره، دیدگاه فارابی است که سیاست و دولت رو کاملا از جامعه میدونه و معتقده که فارابی که هر ویژگی رو جامعه داشته باشه همون ویژگی در سیاست به وجود میاد. بنابراین برای تغییر و تحول در سیاست در ابتدا باید جامعه رو دگرگون کرد، نه اینکه بشه به آسانی سیاست رو عوض کرد. البته این که چند نوع جامعه داریم چه سیاست داریم مثل این بحث دومه، ولی این اصل اول است. پس اصل اول فارابی این شد که سیاست و دولت ساخته و پرداخته جامعه است. اگر میخواید سیاست ها رو بشناسید، اگر میخواید سیاست ها رو تحلیل کنید، اگر میخواید دولت ها رو تحلیل کنید، و اگر میخواید چرایی وجود و استمرار یک نوع سیاست رو در یک جامعه تحلیل بکنید، باید به سراغ جامعه برید. دولت اسرائیل به این جهت در فلسطین اشغالی استقرار یافته که اون جامعه متناسب این دولت هست. از این دیدگاه نظام شاه، نظام پهلوی 50 سال در این نظام در این جامعه بود به این جهت که این جامعه متناسب این نظام بود. سلام علیکم. فرعون بدین جهت بر قوم بنی اسرائیل حکومت میکرد که قوم بنی اسرائیل فاسق بودن، مردم بدن، حکومت ها بد میشن، نه اینکه اول حکومت ها بد میشن بعد مردم رو بد میسازن. این دیدگاه رو من دارم عرض میکنم. مردم وقتی که طبع اقتصادی پیدا کنن، دولت ها مجبورن طبع اقتصادی پیدا کنن. مردم وقتی طبع مذهبی پیدا کنن، دولت ها طبع مذهبی پیدا میکنن. وقتی مردم روحیه فرهنگی یا شهادت طلبی داشته باشن، در اون دولت ها دولت های جنگ طلب و جنگجو و شهادت جو هستن. بنابراین سیاست و حکومت کاملا متأثر از مردم و جامعه است. خب حالا میرسیم که کدوم یک از بُعد جامعه اصله. جامعه داره ابعاد اقتصادی هست، ابعاد مذهبی هست، ابعاد فرهنگی هست، ابعاد اعتقادی هست. جامعه مجموعه عناصر متشکله. سیاست از کجا متأثر میشه؟ فارابی معتقده که سیاست از چه چیزی متأثره؟ حالا قبل از اینکه نظر فارابی رو بپرسیم، از یک از برادران میپرسیم که به نظر شما سیاست از کدام بُعد جامعه متأثر میشه؟ هر یک از برادر خودش بگه ما رو خوشحال بیشتر بود. بفهم شما سیاست و حکومت و دولت و اگر متأثر از جامعه بدونیم، این عین متن سوال، کدام یک از ابعاد اجتماعی بران تأثیر بیشتر دارد و یا اصلا تأثیر اصلی دارد؟ مارکس میگفت اقتصاد، مارکس میگفت اقتصاد. حالا شما یا بر مارکس معترفید یا به عقاید دیگری؟ من مسئولم این نیست که چه قشری بر جامعه بر سیاست تأثیر میذاره. من میخوام ببینم چه بُعدی از جامعه بر سیاست تأثیر میذاره. فرهنگ یا اقتصاد یا مذهب؟
بله.
من جوابم همینه، هر جامعه یک از حال. ولی خب اگر برگردیم این مدار عمیق‌تر کنیم، کدوم قسمت جامعه بیشتر اثر داره؟ پدیده‌های اقتصادی یا پدیده‌های ذهنی؟ فرهنگ چه پدیده ایست؟ به من سوال بر میگردونم. فرهنگ، یک بار فرهنگ میگی مجموعه دانش های فرهنگی مردمه، یک بار مجموعه ارزش های فرهنگی مردمه. آیا دانش های فرهنگی ارزش داره؟ ارزش های فرهنگی ارزش چه مقوله ایه؟ خب چه مقوله ای ارزش؟ میدونم ذهنی، چه اسمش چی میگن؟ چی؟ ایدئولوژی که از ارزش ها ساخته میشه، خود ارزش نیست. ارزش ها ما باید، اگه ما ایدئولوژی ارزش ها رو قبول کردیم دیگه ایدئولوژی رو بعدی دونستیم. من مقصودم اینه که ارزش ها باید و نباید رو می سازن. اگه معتقد شدیم که ارزش ها سازنده سیاست هستن، می خواهم ببینیم خود ارزش ها از چه مقالی هستن. ارزش ها هم نقلات تقالیت فکری و کلی و طبیعی و خشلاقلی هستن. ولی ارزش های باطل؟ ما را از فرم تو تقالیت نمی خواهم، فرم کل ارزش می خواهم بگیم. ارزش باطن هم ارزش دیگه. خب من برای اینکه مطلب رو بتونیم امروز انشاءالله بگیم که مصدق باطن کمتر باشیم، کلن بحث رو از اینجا شروع میکنم که جامعه دو نوع پدیده درش وجود داره. در هر جامعه یه ما به بحث امروز توجه کنید که مجبورم اختصار بگم و شاید مطلب مشکل باشه. در هر جامعه ما دو نوع پدیده داریم. در جامعه رو بخوام حساب کنیم دو نوع پدیده داریم. یک نوع پدیده ها از مقوله پندارها و باورها هستند. پندارها و باورها مجموعه اعتقادات و اعتقادات اعتقادات ارزش گذاری شده مورد قبول انسان ها هستن. این در هر جامعه وجود داره، هر جامعه هر انسانی رو اگر بخوایم تفکیک کنیم، قبل از هر چیز ذهنش مرکب از مجموعه پندارها و باورهاست. باورها و پندارها مجموعه عقاید ارزش گذاری شده هستند. و دوم، در پیرامون انسان یک سری تکنیک وجود دارد. تکنیک مجموعه ابزار و وسایلی هستند جهت به تحقق رساندن باورهای ذهنی انسان. هر جامعه نیز همینه. در هر جامعه ما میتونیم تمام جامعه رو به دو دسته تقسیم کنیم. یک بار بریم سراغ اذهان اون جامعه، پندار باور از مقوله ذهنیات هستن دیگه، مجموعه عقاید و ارزش هایی که در ذهن اون جامعه هست، و دوم بریم سراغ تکنیک هایی که در اون جامعه هست. تکنیک ها مقوله های مختلفی رو در بر میگیره. تکنیک ها شامل اقتصاد میشه، شامل فرهنگ میشه، شامل علوم میشه، شامل حقوق میشه، شامل سیاست نیست خواهد شد. تکنیک ها مجموعه ابزارهایی هستند که انسان برای به تحقق رساندن باورها و پندارهای ذهنیش، یعنی مجموعه عقاید ارزش گذاری شده ذهنی خودش در جامعه ایجاد میکنه. مذهب رو مثال میزنم که براتون متعارف است. ما در مذهب بخوایم حساب بکنیم، یک سری تکنیک ها در جامعه داریم. مسجد داریم، قشر روحانیت داریم، علوم مذهبی داریم، اما با اصلا علوم مذهبی داریم، خیلی ساختای مذهبی متعدد در جامعه داریم. اما اینها در سیاست اینها نقش اصلی رو ایفا نمی کنن. مجموعه مساجد، قشر روحانیت، از کنم علوم مذهبی من، همین ابزاری که در جامعه هستن به این سبب جامعه هستن و در این راسته هستن که انسان در ذهن خودش باور مذهبی دارد و به یک سری از اصول و اعتقادات مذهبی باور دارد و پیشو ارزشمند. انسان به این جهت به مسجد خواهد رفت که مسجد رفتن رو عبادت می‌داند. اگر مسجد رفتن از حالت عبادت در نظر انسان سلب بشه، دیگه مسجد نخواهد رفت. مسجد به این جهت به وجود آمد که رفتن به مسجد عبادت محسوب بشه. اون ارزش که در ذهن هست مسجد رو در بیرون به وجود آورد. روحانیت به این جهت مورد احترام است که در ذهن مردم به عنوان منجی طریق شناخته میشن. اگر از ذهن مردم قداست روحانیت سلب بشه، دیگه روحانیت به عنوان یک ابزار مثبتی تلقی نمیشه. آداب مذهبی به این جهت انسان انجام میدهد که معتقد و معترف به آخرته، و چون خود آداب اصالت نداره، اون ارزشی که برای آداب میشناسه که میرسونه به بهشت اون رو اجرا بده. پس بنابراین آداب مذهبی، مبلغین مذهبی، مکانهایی که مذهب تبلیغ میشه و تمام تدیدهایی که برامون مذهب در بیرون از جامعه ما میبینیم، در بیرون جامعه میبینیم، ناشی از ذهن انسان. اگر ذهن انسان منقلب بشه، از تفکر ارزش مذهبی بیفته، دیگه برایش هیچ یک از این پدیده‌هایی که دور مذهب است اصالت نداره. ولذا در جامعه هندو تأسیسات مذهبی فرق میکنه. در جامعه از کنم که چین تأسیسات مذهبی فرق میکنه و در جامعه اسلامی تأسیسات مذهبی فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ به جهت اینکه پندارهای ذهنی انسان ها فرق میکنه. اگه پندار عوض بشه این تأسیسات عوض میکنه. اقتصاد رو مثال میزنیم، به این جهت انسان به اقتصاد روی می آورد که اقتصاد را یک ضرورت می داند در وهله اول دیگه. به این می رسه عقلا به این می رسه که اگر اقتصاد نداشته باشد نمی تواند زندگی کند، رو به تأسیسات اقتصادی می آره، فعالیت اقتصادی می آره. هرچه که اقتصاد ارزشش در ذهن انسان بیشتر می شود، شهوت مال در انسان قوت می گیرد، گرایشش به سوی اقتصاد بیشتر میشد، تأسیسات اقتصادی در جامعه پیشرفت بیشتر میکنند. و هرچی که انسان از اقتصاد از نظر میافتد، یعنی به اصطلاح ارزشش خلق میشه، فعالیت اقتصادی دیگه براش نمود نداره، ارزش نداره، ارزش نیست واقعا براش، در اون جامعه تأسیسات اقتصادی نیست، افت خواهد کرد. شما حالا فرض کنید جامعه رو، مجموعه از مرتضای هندی رو جمع کنید و یا مجموعه زاهدهای خودمون، زاهدهای منحرف خودمون رو، آیا در اونجا کارخانه ای وجود خواهد داشت که این میز بسازد؟ چه چیزی این میز بساخت؟ ارزشی که پول حاصل از این میز در نزد ذهن اون زهرمایدار داشته که میگه شهوت دنیا مثال گلخنه که مولوی میگه. حالا من متاسم باز نشکرش یادم رفته، یاد که میگه از او حمام اینم چیه از او، یعنی شهوت دنیا است که ازش حمام عبادت در این دنیا وجود داره، مثل گلخن است که شهوت دنیایی که توی گده دنبال مال دارن باعث میشه که اقتصاد جامعه خلاصه به رونق میفته. خب همینطور فرهنگ رو داریم، همینطور علوم رو داریم، همینطور از کنم حقوق رو داریم و همینطور سیاست رو داریم. بنابراین هر جامعه از دو مقوله تشکیل می شود، یک پندارها و باورها، یعنی مجموعه عقاید ارزش گذاری شده در ذهن انسان ها این جامعه، دوم تکنیک هایی که سازنده اون جامعه هستن، صورت این جامعه هستن. از دیدگاه اسلامی، از دیدگاه اسلامی که میگم منظورم سلام نگم، منظورم به فارابی است. از دیدگاه فارابی اون چی که در جامعه اصالت داره پندارها و باورهاست، اون چی که در اصالت داره در جامعه سازنده جامعه هست، چون جامعه مجموعه این تکنیک هاست، اون چی که در جامعه اصالت داره پندارها و باورهاست. البته نمیخوام تفسیر قرآن بکنم، ولی که این میگه ان الله لا یغیر ما بقومین حتی یغیر ما به انفسین، بعد از اون زمان نفس رو به ذهن معنی کردن اینجا، تا ذهن مردم عوض نشود جامعه عوض نخواهد شد. من از کلم بعض از علما گفتن که این ذهن، نفس اینجا مقصود به ذهن. خب پس بنابراین اون چی که در از دیدگاه فارابی اصالت داره در جامعه، مجموعه ذهنیات انسانه. حتی علم نیست تحت تاثیر ارزش‌های ذهنی است. تا برای یک انسانی، تا برای جامعه‌ای کشف کردن و نوسازی و دگرگونی علمی ارزش نباشه، کسی دنبال اون خواهد رفت؟ حتی علمشو. یعنی اول باید پیش انسان یک چیز ارزشمند بشه، بعد بره دست عدد کسبش بر بیاد. البته این رو هم داریم، ما یه سر منکر نیستیم که انسان، ذهن انسان نیست، ساخته محیطه و لذا اینها به نوبه خود بعدا بر پندارها اثر میذارن، ولی اون چیزی که به بداهه اثر میذاره و ابتدا دگرگونی ایجاد میکنه خود پندارها هستن. و لذا هر گونه تکنیکی در جامعه اگه ما دیدیم، باید سراغ پندار اون جامعه بریم که ببینیم چه پندار این تکنیک رو ساخته. الان در جامعه سوسیالیستی میبینیم وقتی که شوروی، شما توجه کنید، وقتی که مجموعه ارزش‌ها و عقاید فئودالیته ارزشمند بود، نظام استوار بوده. وقتی که مردم از ظلم فئودال‌ها، از ظلم اصلا سیاسیون مستبد و امپراتورها و تزارها به سطوح اومدن، برایشون عدالت اقتصادی ارزشمند شد. وقتی ارزشمند که شد، نظام رو دگرگون کردن و سیاست اقتصادی سوسیالیستی شده. و میبینیم مارکس اتفاقا یک از پیشبینی‌هایی که اشتباه کرده بود همینجا بود که فکر می‌کرد شوروی هر جامعه اول باید از فئودالیته به سرمایه‌داری برسه، سرمایه‌داری به اوجش به سوسیالیسم برسه. و ما می‌بینیم شوروی حتی فئودالیته‌اش هم کامل نبود، یک دفعه تبدیل به سوسیالیسم شده. چرا؟ چون ارزش‌های مردم، ذهن مردم دگرگون شده. ارزش‌ها تحت تاثیر عوامل متعددی دگرگون میشه، من جمله تظلمات محیطی، من جمله. حتی آیه ماکس وبر معتقده که این که مارکس میگه فئودالیته در اروپا به اوج رسید، بعد اقتصاد عرض کنم که سرمایه‌داری به وجود اومد، میگه اشتباه. میگه اون چی که در جامعه اروپا اول دگرگون شد، پندار مردم بود، عقیده مردم بود، اونم در چه بودی؟ مذهبش. یعنی اول مذهب از کاتولیک به پروتستان تبدیل شد، بعد انقلاب صنعتی ایجاد شد. نه اینکه اول انقلاب صنعتی ایجاد شده، بعد اقتصاد سرمایه‌داری به وجود اومده. بعد مارکس اینطوری میگفت که مذهب یک پدیده روبناهی است. یعنی اول باید اقتصاد دگرگون بشود، به معنی که اقتصاد دگرگون شد، حالا یا ابزار تولید یا روش تولید فرق نداره، فعلا اون بحثش نمی‌کنه، یا ابزار تولید یا روش تولید دگرگون بشه تا پدیده‌های روبناهی مثل حقوق، سیاست، مذهب دگرگون بشن. ولی ما می‌بینیم در اروپا دگرگونی مذهبی قبل از دگرگونی اقتصادی است. اینو دیگه میشه تو تاریخ مطالعه کرد دیگه. تحت تاثیر جنگ‌های صلیبی، اروپای وحشی، اروپایی که تا 400 سال پیش قلم نمی‌دونست، نوشتن بلد نبود، با فرهنگ و تمدن اسلامی برخورد کرد، پندار مذهبیش عوض شده، از کاتولیک زهدگرایی قداست معاوی کلیسا در اومده به پروتستان فعال در امور اقتصادی با دیگه بسا با عینیت روز برخورد کردن. خب همین تو اسلام هم داریم دیگه. یکی از چیزایی که تو انقلاب بعد از انقلاب عوض شده همین دیدگاهمون نسبت به خود اسلام بوده دیگه. یعنی تا زمانی که ما تو جامعه‌مون برامون باور نشده که رهبر مذهبی میتونه رهبری سیاسی هم باشه، دست انقلاب نمیخواستیم بزنیم. اول برامون ولایت فقیه جا افتاد، این واقعیت شد. اول برامون جا افتاده که رهبری مذهبی میتونه رهبری سیاسی باشه و باید باشه، چون به سطوح اومده بودیم از دست زیاد مذهبی ها خورده بودیم، پناه به مذهب بوده، بلیزه دوباره انقلاب شد. همین رو فارابی مطرح میکنه. فارابی معتقده که در جامعه اول پندارها هستن، اصالت با پنداره نه اصالت با تکنیک. البته تکنیک مورد نظر ما سیاسته، حالا بحثمون کل قضیه است. اصالت با پندار است، اصالت با ارزش‌هایی است که در ذهن مردم هست، در اذهان مردمه. وقتی که این ارزش‌ها در ذهن مردم عوض میشه، تمام تکنیک ها باید متناسب اون ارزش ها عوض بشه. یک تکنیکش سیاسته، یک تکنیکش اقتصاده، یک تکنیکش حقوقه، یک تکنیکش از اون مذهبه. مذهب به معنی آداب و رسوم مذهبی در بیرون عرض میکنه. البته در این که چه پنداری در ذهن انسان اصالت داره رو فارابی بحث نمیکنه. یک بار هست که پندار اقتصادی در ذهن انسان ارزش پیدا میکنه، یک بار هست که پندار مذهبی در ذهن انسان ارزش پیدا میکنه، یک بار هست که در انسان پندار قدرت و شجاعت و دلیری ارزش پیدا میکنه. پندارهای مختلفی، ارزشهای مختلفی در ذهن انسان غالب میشن، ولی اصالت با پندار است. تمام حرکات، سکنات، فعل و انفعالات انسان متأثر از ارزشهایی است که در ذهنش متصل داره. ولذا فارابی جمله جالبی داره، میگه شخصیت هر ملتی عبارت از مجموعه ترسیمات ذهنی یا خیالی آنهاست که در نفوس و عقول آنان متمکن گشته خودنمایی میکند. شخصیت هر ملت مجموعه تصورات ذهنی شه. این جمله رو فکر کنم برادر یادداشت کنن، روش فکر کنن ببینید. شخصیت هر ملتی عبارت از مجموعه ترسیمات ذهنی و یا خیالی آنهاست. شاید خیال هم باشه، شاید انسان در پرتو خیال عمل بکنه، که در نفوس و عقول آنان متمکن گشته خودنمایی میکند. این شخصه در ملت، اگه از مارک میپرسید شخصه در ملت چیست، میگفت اون چیز که دارد، اون چیز که میخورد، اون چیز که میآشامد دیگه. یا به زبان علمی تر، افکاری که به وسیلهش تولید میکند و روشی که به طریق آن تولید میکند. مارک صرفش این بود دیگه. ولی فارابی میگه نه، شخصه در ملت مجموعه تصورات ذهنیشه. و از پندار اصالت داره در تفکر فارابی. اون چیزی که سازنده جامعه است، اون چیزی که نقش دهنده جامعه است، اون چیزی که سایر پدیده‌های اجتماعی رو می‌سازه، مجموعه پندارهای ذهنی است. ببخشید شما بفرمایید. برای کی؟ نه ببینید، همه نمیخواستم، همه نمیخواستم عرض کنم. چرا همه نمیرن دنباله؟ اونم که در سرمایه داره میگه اقتصاد مسئولیت ذاتی داره. چه چیزی یک چیز رو آلت میسازد، یک چیز رو هدف میسازد؟ نه بسی که ذاتش، نه بسی که پندارست که انسان از اون شی داره. از جهانبینی اسلامی بحث نکنه، ما داریم بحث اون چیه. ببینید یه زمان باید هاست، بله، علم کل هستی بر علم مستوار است، با آگاهی است، بنابراین ارزش ذاتی است، توجه میکنی؟ ولی میگم چه چیزی در نظر انسان ها موجب میشه یک کسی دنبالش بره؟ چه چیزی؟ ذهن انسان داره. این که انسان به علم ارزش بدهد، این که انسان تیل جفت بگیم تو بسیاری الان بچه هاشون از مدرسه در میارن، بعد میگه چه زن میگه بابا جون من با یه روزم درد معلم میخرم آزاد میکنم. این دیگه این فکر سازنده جامعه است. یعنی این جامعه رو یه خط جهتی میبره. شما طلا هم، حالا طلا یک گوهر مادی است دیگه، یک گوهر مادی است و در مادیات هم ارزش ذاتی داره. هیچ کس هم نیومده ارزش ذاتیش انکار کنه. ولی آیا در نزد صوفی هندی ارزش داره؟ بلکه ضد ارزشه. مقصود اینه که اون چیزی که جامعه رو جهت میده، خط میده. مارکس میگفت که به منزی که ابزار تولید از گاواهن تبدیل به ماشین میتوسوپیشی ژاپنی شده، سیاست عوض خواهد شد، جامعه عوض میشه. فارابی میگه نه، اون چیزی که در ذهن است تا اون عوض نشده جامعه عوض نخواهد شد. بنابراین در بیخ گوش ژاپن ما کشورهای عقب افتاده داریم. در بیخ گوش ژاپن ما در هندو داریم. هند تمام امکانات رشد و رشد سیاسی اقتصادی رو داراست، ولی به علت همین مجموعه پندارهای ذهنی که مردم هند دارن، یک عده‌شون مردم بودایی هستن و یک عده‌م آداب هندو دارن و از کنم که یک سری هم آداب هنوز شیطان پرست و بت پرست و گاو پرستن، نمیتونه پیشرفت کنه. چون ارزشاتون جامعه متحول نشده. تا ارزش در جامعه دگرگون نشود، هیچ پدیده‌ای درش تغییر دگرگونی ایجاد نمیشه. البته ارزش‌ها گفتم تحت تاثیر عوامل متعدد از دیدگاه جامعه اسلامی ارزش‌ها تحت تاثیر عوامل متعدد دگرگون میشه، من جمله تعلیم و تربیت، من جمله آب و هوا. آب و هوا از نظر از نزدیکان متفکرین مسلمان خیلی در ذهن انسان اثر داره. انسان در محیط گرم به بلوغ ذهنی نخواهد رسید. 120 صفحه اول مقدمه ابن خلدون رو بکنین یا کتاب تاریخ مسعودی رو، دو جلد مروج الذهب رو، یا کتاب التنبیه و الاشراف مسعودی رو، که جهان رو به 7 قسم تقسیم میکنن، به 7 مدار، و معتقدن که در 4 مدار اصلا به انسان به بلوغ ذهنی نمیرسه، در 3 مدار انسان به انسانیت میرسه و فقط در مدار وسط هست که انبیا به نبوت میرسن، در مدار 4، در محور به عرض 4. جغرافیه تاثیر داره، ونگ تاثیر دارد. خب یک دفعه میبینیم یک پیامبری اومده بر جامعه نازل شده و کل ارزش‌های جامعه دگرگون کرده. خب ارزش‌ها رو اول پیامبر اول ارزش‌ها رو دگرگون کرده، بعد جامعه رو متحول کرده. پیامبر اومده مکه نیومده یه دفعه اقتصاد جامعه رو عوض بکنه. حتی پیامبر مذهب جامعه رو عوض نکرده بود. نمی‌تونیم بگیم یه دفعه مذهب رو عوض کرده بود، ارزش‌ها رو عوض کرده بود. حالا این ارزش‌ها در بُعد اقتصادی بود، در بود مذهبی بود، در بود فرهنگی بود، آداب و سنن رو دگرگون کرده. آداب و سنن چرا تو به مذهب داره؟ ولی مربوط به ارزش‌ها هستن، یعنی باید ارزش‌ها رو دگرگون کرد. ببخشید اون برادرم سوال داشتم. ببینید بحث ما سر اصالته، ترجمه کنه. یک زمان شما یک پدیده متغیر دارید، یک پدیده در حال تغییر، بحث بر سر اینه که آیا پدیده‌های اجتماعی همسان بر این تغییر تأثیر میذارن یا اینکه نه، یکی به صورت عمودی و یا افقی محکم برش و بقیه بر این تأثیر دارن، دیگه اصالت هر یک از اینا میفته. یعنی هیچ یک از اینا بر این تأثیر نمیذارن، بر این تأثیر میذارن، بعد بر این تأثیر میذارن. موتور حرکت، موتور حرکت یک پدیده خاصه و بقیه بر این پدیده اثر میذارن. بس اینجاست. مارکس میگفت که یک پدیده است که هیچ هم برش اثر نمیذاره، هیچی. مارکس میگفت اصلا هیچی برش اثر نمیذاره، اقتصاد هست، فقط جامعه دگرگون میکنه. وقتی اینم که جامعه دگرگون کرد، بقیه پدیده ها درش دگرگون میشن. اما در بقیه مکاتب بس فرق میکنه. بقیه بعضی میگن خب همه تاثیر مستقیم دارن، اقتصاد بر این تأثیر داره، علوم برش تأثیر داره، فرهنگ برش تأثیر داره، سیاست بر این تأثیر داره. فارابی اینو نمیگه. فارابی میگه همه اینها شاید که اینچنین هم هست بر این تأثیر میذارن، ولی موتور حرکت اینه. موتور حرکت جامعه، تغییر و دگرگونی جامعه با همه عناصرش پندار و جامعه است. خیلی فرق داره این دو تا بحث. اصالت خیلی فرق
داره.
این گونه دگرگونی اجتماعی، سلام علیکم، این گونه دگرگونی اجتماعی با توجه به اون آیه قرآن که میفرماید لا اکراه فی الدین، که استاد مطهری این رو به معنی عدم زورپذیری ذهن انسان میدونه، این گونه دگرگونی اجتماعی اگه بر ذهن اثر نکنن آنی هستن، فقط از مدت سرنگون میشن، مثل جریان خمرهای سرخ در کامبوج. جامعه کامبوج یک مذهب بودایی خاصی داره که ازش نمیتونه یک دفعه دگرگونش بکنه. 4 سال 5 سال دوام موردن، غالب اکثریت جمعیت رو هم کشتن، الان آمارش یادم نیست، شتم از چند میلیون؟ از 7 میلیون. خب در من 4/7 رو کشتن به آماری که برادرمون که فرمایین، خب ولی نتونستن جامعه رو دگرگون بکنن چون ذهن جامعه عوض نشد. جامعه هند رو الان در طول مدت به غیر از خود گاندی هیچ رهبر قوی نداره، خود مرحوم گاندی ها، گاندی ماتما گاندی منظورم، ولی چون از یک اصالت ارزشی ثابت با استوار برخورداره، نه آمریکا تونست هیچ کارش بکنه نه روسیه، با اینکه رهبران هم که برش حاکم هستن خیلی ضعیفن، ولی از بس بافت فرهنگی در جامعه هند محفوظ مونده و میبینیم که نمیتونن تغییرش بدن، هیچ کارش نمیتونن بکنن. الان میبینیم جریان سیک ها در اونجا واقعا فلج شده، دولت هند رو هیچ کارش نمیتونن بکنن. البته دخالت داره عناصر خارجی، ولی واقعیت اینه که ارزش ها در نزد ملت سیک و مذهب سیک، حالا ما کلمه مذهب رو سهون میگیم خدمت، مذهب سیک عوض شده، ارزش ها در نزد مردم تبت بت پرستن عوض شده، الان دست انقلاب شده. مگه در تبت چه چیز عوض شده؟ الان هیچ چیز عوض نشده. حالا چین میخواد این رو منصوب به آمریکا بکنه بکنه، میخواد منصوب به ایران بکنه بکنه، شوروی این خیزش های اخیر میخواد منصوب به ایران بکنه بکنه، نیست، ارزش ها در ذهن مردم چی شده؟ عوض شده. وقتی که عوض شده نظام سیاسی هم باید متناسب اون ارزش ها چی بشه؟ دگرگون بشه. پس اصل دوم در جامعه شناسی سیاسی فارابی مبنی بر این اصله که جامعه از دو قسمه، تکنیک و پندار. حتی تکنیک و پندار رو من از کتاب فارابی نگرفتم، از لفظ متداول امروزه استفاده میکنم، ذهن و پدیده های بیرونی، پدیده های محیطی. دو تا مقاله داشت که دادن که ذهن و ارزش ها و باورهای اعتقادی سازنده پدیده های محیطی انسان هستند، من جمله سیاست و دولت. دولت در زمانی میتوند استبداد باشد که مردم یا شاه رو خدا بدونن یا از مرد بترسن، ای دوتا، یا زنده موندن برای انسان ارزش باشه یا شاه رو محق بدونی و یعنی استبدادش رو اصلا محق بدونه، یا لیاقت ذاتی بهش میدی یا لیاقت مذهبی بهش میدی، از این دوتا خارج نیست. یعنی یا ارزش زنده بودن موجب حکومت استبدادیه، یا ارزش ذاتی که برای شخص فرمان روا قائل میشی. حکومت تا زمانی میتونه برای نظر فارابی، حکومت و سیاست تا زمانی میتونه بر صراط مستقیم باشه که مردم طمع اقتصادی به دل نبندن، که مردم دنبال لذات نرن. بر مردم فاسق حکومت عادل به وجود نخواهد آمد، از دمی رو دیدیم و انبیا رو در قرآن که میگه اینا در مقابل انبیا قطع علم کردن، بعد میگه کانو فاسقون، اونو فاسق بودن. و در مدینه فاضله و در میان امت مسلمان هم حکومت فاجر نخواهد به وجود نخواهد آمد، چنان که عمر بن خطاب میگه من رو با شمشیر من رو مستقیم کنید و در راست هدایت کنید. حالا همین رو از عمر نقل میکنن، هم از ابوبکر. یک نفر پا میشه میگه با این شمشیر کج تو رو راست میکنم. در این جامعه نمیشه
اگر عمر هم میخواست نمیتونست یک دفعه منقلب کنه، و چنان که عثمان به شکست انجام دیگه. این خلاف حرکت رود ارزش های جامعه نمیشود حکومت کرد و سیاست کرد. این پندارهای جامعه است که باید دگرگون میشه تا سیاست در جامعه دگرگون میشه. بعد از این بحث فارابی وارد بحث پندار میشه. فارابی جوامع را از پندار در دو مرتبه تقسیم میکنه. مرتبه اول از جهت شناخت و عمل به مبادی موجودات و سعادت حقیقی، من اینجا مجبورم دو تا مطلب رو خدمتون بگم بعد وارد این بحث بشم. ببینید از نظر فارابی مبادی موجودات بر اساس یک بحثی که ایشون میکنه فارابی مبادی موجودات رو 6 تا میدونه. و سعادت رو هم 2 میدونه. فارابی معتقده که مبادی موجودات اول سبب اول هست در مرتبه اول که مقصودش ذات باری تعالی است. صفحه 769 همین کتاب. سبب دوم در مرتبه دوم مقصودش، من الان این کلمه که ایشون میگه رو، یک چیزی بین خداوند و ملائک. اینا دیگه برادرای که اهل فلسفه هستن باید کار بکنن. من چون کلمه مبادی موجودات رو گفتم مجبورم این رو هم بگم. ملائکی که بین خداوند هستن با جبرئیل، من در نظر فارابی رو صرفا عرض میکنم. کسی میخواد فلسفه فارابی رو مطالعه کنه همین کتاب یک از کتابهای خوبشه، فکرم کتاب فسوسش که دیگه مشهوره. مرتبه سوم عقل فعاله. عقل فعال مقصود در لسان فارابی مقصودش جبرئیله. و مرتبه چهارم نفسه. و مرتبه پنجم صورت. و ششم ماده. فارابی معتقد است که در یک حیات و یک موجود این 6 مرتبه دخالت داره. ایشون میگه سبب دوم، حالا الان من اینجا از حضور ذهن خدمت رو نمیتونم استفاده کنم، باید بعد میز خدمتون دیگه. میگه از هر یک از اسباب توانی یک جسم از اجسام آسمانی صادر میگردد و بنابراین از عالی‌ترین اسباب توانی آسمان اول صادر میشود. اینا بحثای فلسفیش از کلم مربوط برداران بیشتر فلسفه است که بیان رو فلسفه فارابی کار بکنن. بعد فرودترین آنها کره ما صادر میشود و از اغول متوسطه از هر یک فلک صادر می شد و به این ترتیب افلاکی که واقع بین آن دوان صادر می گردن. این بحث های موجوداتش هست که از سلسله مرتب از ذات باری تعالی شروع می کنه تا به ماده در وجود حیات مادی ختم. حالا من نه ایشون میگه از اون نه، مقصود اینه که از اسباب ثوانی اجسام صادر می شود. این دقیق بفهمی که میگه از هر یک از اسباب ثوانی، اون سببای دوم، اجسام آسمانی صادر می شود، یعنی کهکشان ها ناشی از اسباب سوانی هستند. اون اسباب سوانی رو دیگه بحثش روی بحث دیگری هست. حالا بذار من بالاتر خدمتون بخونم. میگه که موجودات سوانی اسباب وجودی اجسام آسمانی هستن، نمیگه خود موجودات سوانی چی هستن، اسباب وجود اسباب سوانی هستن و گوهر این اجسام از ناحیه آنها افاضه میشود، یعنی کهکشان ها از ناحیه اسباب سوانی هستن. اینا بحث فلسفه هست دیگه، مربوط به کار فلسفه. بله از او صادر میشه. حالا این رو عقل اول و فارابی به کار نبرده، داریم جاهای دیگه داریم. بعد پس بنابراین فارابی معتقده که برای تمام حیات، حالا هر حیاتی، حیات سیاسی بخواد باشه، حیات اجتماعی بخواد باشه، هر حیاتی، هر پدیده که حیات داشته باشه، این شش مرتبه باید درش وجود داشته باشه. بحث دوم راجع به سعادته. سلام بریم. که فارابی سعادت رو به دو قسم تقسیم میکنه. یک دفعه عرض کردم سعادت حقیقی و سعادت پنداری. فارابی اونجوری که فارابی میگه سعادت حقیقی در کتاب اصال علوم صفحه 106، سعادت حقیقی در این جهان قابل حصول نیست و در جهان دیگر، در صورتی که انسان در این دنیا به فضایل چارگانه برسه میتونه بهش برسه، قاعدتا همون زیستن در جوار حق. و سعادت پنداری عبارت است از همین چیزایی که ما فکر میکنیم سعادت هستن، مثل ثروت، مثل لذت، مثل کرامت. اینها در نظر فارابی سعادت های پنداری هستن. بنابراین فارابی جامعه ها رو از جهت شناخت و عمل نسبت به اون ششتا مبادی که عرض کردیم و نسبت به سعادت حقیقی به چهار دسته تقسیم میکنه. من عمل به کلمه عمل به اینجا بوده، این عمل به عمل به فضایل سعادت حقیقی برمیگرده. نه، مبادی موجودات شناخت، عمل به سعادت حقیقی. فارابی جوامع رو به چهار دسته تقسیم میکنه. اول جوامع فاضله هستن، که این جوامع هم به مبادی موجودات شناخت دارن، هم به اعمال، هم به سعادت حقیقی شناخت دارن، هدف رو یعنی میشناسن، و هم به اعمالی که باید انجام بدن به سعادت حقیقی برسن شناخت دارن، و هم این که اعمال بایسته جهت رسیدن به سعادت حقیقی رو انجام میدن، یعنی متصل به همون فضایل چارگانه که عرض کردیم نظری و فکری و عملی و اخلاقی هستن. این یک نوع جوامع هستن. البته فارابی معتقد این نوع جوامع به وجود نمیان، به ندرت به وجود میان، مگر در زمانی به وجود میان که در اون جامعه رئیس اول باشد. مقصود از رئیس اول همون پیامبره در لسان فارابی. و بعد از مدتی تا زمانی که رئیس رؤسای اون جامعه شش تا صفت رو که فارابی نام میبره، اگه اون شش تا صفت رو داشته باشن این جامعه فاضله میمونه، و اگه یک از این استفاده از دست بدن که به خصوص حکمت رو، جامعه فاضله از بین میره. مقصود ازم به جامعه فاضله جامعه هستن که پس هم شناخت دارن و هم عمل میکنن. این یک نوع جامعه است. خب مسلمه که در این نوع جامعه سیاست چگونه است که دیگه. دوم جامعه جاهله هستن مدون جاهله نه سعادت رو میشناسن و نه مبادی موجودات رو، یعنی به اون مراتبی که عرض کردیم شناخت دارن و نه اینکه به اینها اعتقاد دارن، یعنی به سبب اول اعتقاد نداره، نعوذ بالله، به سبب دوم اعتقاد نداره، اعتقاد هم شرطه. جوامع جاهله جوامعی هستن که نه مبادی رو میشناسن و نه بهش اعتقاد دارن و نه سعادت حقیقی رو میشناسن و نه توان شناختش رو دارن. این خدمتون بگید، یعنی اگر هم بهشون سعادت رو بخوای بشناسونی توان شناختش رو ندارن و نه اینکه اعمال بایسته و لازمه سعادت حقیقی رو انجام میدن. این نوع جوامع هم جوامع مثل بربرهای جنگل های آمازون، انسان های وحشی که در جوامع بدور از مدنیت زندگی میکنن. دوستان گرمشون شده، یک فکر برای بیخوابی دوستان بکنید، در رو باز کنید، اشکال نداره، موسیقی رد شده. خب ما مثل که دیگه کم به این سلاح ها باید مسلح بشیم. این یک نوع جوامع هست، اصلا مثل انسان هایی که فارغ تمدن هستن، به صورت کولی زندگی میکنن، وحشی زندگی میکنن و تمدن پذیر نیستن. نه که یک مخصوصا انسان هایی که شناخت ندارن و ساده دریزی رو نمیشناسن، بیشتر به این نوع جوامع توجه. سوم جوامع فاسقه هستن، این که در قرآن ما زیاد داریم. اگه یکی از دوستان قبول محبت کنه خصوصیات جامعه فاسقه را از دید قرآن در بیاره، خصوصیات سیاسیش رو، ما ممنون میشیم. جوامع فاسقه مردم آنها برخلاف جوامع جاهله مبادی موجودات رو میشناسن، یعنی دقیق به علومی آشنایی دارن که جوامع فاضله آشنا هستن. مردم جامعه فاسقه از نظر فارابی ها، مردم جامعه فاسقه مبادی موجودات رو میشناسن، سعادت حقیقی رو میشناسن و راه رسیدن به سعادت رو هم میدونن و اعتقاد هم دارن، اما به علت متابعت از یکی از غرایز عمل بهش نمی کن. و پایبند نیستن و خاص و اراده های خود رو، اراده های نفسانی خود رو بر افعال خودشون حاکم میکنن. او برادر که میفهمون علم ارزش ذاتی، اینجا علم داره، علم به هستی داره، علم به هستی بخش داره، علم به تمام مبادی موجودات داره و کائنات رو خوب میشناسه، اما اسیر بنده درون نفسه، بل اما با او را مظهرش که از اله هم عقبتر می افتن. چه چیزی بل ام رو قلم از ما از خرش هم بل هم ازل کرده به جز نفسش؟ این مردم هم این طوری هم دنبال سعادت های پنداری میرن، با اینکه سعادت حقیقی رو میدونن، دنبال ثروت میرن، دنبال کرامت میرن، دنبال لذت میرن. خیلی از انسان ها که گناه میکنن ناشی از عدم شناختشون نیست. شناخت با طاعت خیلی فاصله داره. چه بهتر انسان ها که طاعت کردن بعدا خداوند بهشون شناخت داده. و چهارم مدینه های زاله هستن، مدن زاله. این نوع مدینه ها تمام اصول و اعتقادات اصول اصلی مدینه فاضله رو قلب میکنن، به اصطلاح تحریفش میکنن، مسخش میکنن و برای خودشون اصول جدیدی میسازن و بر اساس اون خدا رو یه جور میبینن، مبادی دیگر رو یه جور میبینن، برای خودشون مکتب سازی میکنن، سعادت حقیقی رو یه جور میبینن، برای خودشون اینا یه چیز جدید، اصول مبادی جدیدی میسازن و دنبال اینها هستن. ما چه بسیار فرقه های گمراه که داریم، زاله که گمراهی میگیم، همینا هستن. یعنی توحید که میگی قبول داره، ولی توحید ای با توحید اسلام خیلی فاصله داره. آدم فاسق نیست که درس اخلاق بده خود به اخلاق عمل نکنه دا. اون که درس اخلاق میده خوبم میرسه، اون خوبم مطلب رو میشکافه، به اخلاص که میرسه. خیلی از ماها که من که وزن خراب آقا، خیلی از مخلصین هم بهتر توصیف میکنه و بهتر حقایق رو میگه، ولی تو عمل میمونه. اما این یکی وقتی به اخلاص میرسه، اخلاص یه چیز دیگر میبینه، به عبادت که میخواد توضیح بده اصلا عبادت رو چیز دیگر میبینه، به نبوت که میرسه نبوت یه چیز دیگر میبینه، یه چیز جدید میرسه و بهشت و جهنم رو هم یه چیز جدیدی درستش میکنه. اینها مردم زاله هستن که اصول و مکاتب جدید برای خودشون ساختن. همه این سن و مدن رو فارابی غیر فاضله مینامه، که اینا ضد مدینه فاضله هستن. نه اصلا نمیدونه، چیز دیگری به عنوان سعادت حقیقی بهش شناسوندن. یعنی انبیاء جور اومدن، حالا انبیاء که میگم لست انبیاء رو داد، از اینا که انبیاء کاذبی که بله اینه جور که میشه گفت، حالا اونایی که هستن ایدئولوژی سازهای کاذبی، ما داریم که پیامبران دروغین اومدن براشون ایدئولوژی جدیدی ساختن، منحرفشون کردن. حالا مثال جامعه کمونیستی رو توجه کنه شما، جامعه کمونیستی این نیست. الان یک فرد کمونی یا اونه که آقای احسان طبری، الان آخرا مسلمان شد دیگه، آقای احسان طبری که این نبوده، اون یکی هم نبوده، این بوده. ما نمیدونم اینا غیبت میشین چون میگیم یا نمیدونم، اینا دیگه مشاهیر هستن، نمیدونم فستاقه چه این همه این همه خب امکان داره در دلشون واقعا اینجوری نباشن، مردم رو برن که گمراه کنن اینجوری نمایی میکنن، نمیدونم. پس بنابراین جامعه زاله جامعه ایست که ایدولوژی منحرف میسازه و به ایدولوژی منحرف هم عمل میکنه. هر نوع ایدولوژی منحرفی که بسازه به انسان عمل هم بهش بکنه، اون نوع ایدولوژی زاله هست و اینا به سعادت حقیقی نخواهند رسید. نه ببینید، جوامع جاهل اگر هم بهشون بیاموزی هم نخواهند گرفت، توان شناخت رو ندارن اصلا. اینها صرفا بر اساس غرایز جنسیشون، غرایز درونیشون عمل میکنن. جوامع جاهله بیشتر حرکات مبتنی بر غرایز درونیشونه، یعنی مبتنی بر عقلشون و علمشون اصلا نیست، ارزشاشون هم برخواسته از هوسشون هست، ولی اینها مبتنی بر عقلشون هست، توان شناخت هم دارن، منتها ایدئولوژیشون ایدئولوژی منحرف. خیلی فرق داره. خب اگه یکی از چند تا برادرها دیگه زحمت بکشن خصوصیات این چهار تا جامعه رو اگه بتونن از ادغام قرآن در بیارن ممنون میشیم. بله، اصلا خصوصیت سیاسی رو ببینید، در قرآن چند جا ظالم به کار برده، آیا ظالم به کار برده کاربرد اجتماعی هم داشت، یعنی که کاربرد فردی داره. اگه کاربرد اجتماعی داشته چه کاربردی داشته؟ در مقابل فاسقین که خیلی داریم، در مقابل انبیا زد انبیا وای میسن بعد از چه اخشار هستن که غالبا از ملأ و مطرف هستن. حالا من دیگه نگم اینجا اینا چه تیپ های هستن، چه کارهایی میکنن. بله زالین رو خیلی ممنون. من اسم شریفتنم اینجا بگم که خواهش میکنم. بله نه خدا نه خودشون که زالی نبود، خودشون طرفدارشون هم نیست، ولی خب بعدتی دوست داری اینا رو بشنوتن به مردم. خب برادران محبت کنه، چون یکی از برادران که مؤمنین رو گرفته، یکی از برادران منافقین هم انتخاب کرده بود. جانم سومی رو خب شما انتخاب کنید. خوبه الحمدلله. بیشتر سعی کنید که ویژگی سیاسیشون رو مخصوصا اونجایی که در مقابل رهبری قیام میکنن. بعد دیگه جاهلر هم برادر ها خب الحمدلله. فاضله رو دیگه فکر کنم اینجا نوبت خود آجاها میرسه. بله اینو چشم آخر جلسه انشاءالله. پس سه تا اصل فارابی رو خدمتون عرض کردیم تو این جلسه، و اول بحث ازالت پندار بود، بعد بعد از اونم که اصل اولش چی بود یادم رفت، اصل این که حکومت و سیاست متأثر هست جامعه است، فارابی به این معتقد هست، اصل اول بوده. اصل دوم اصالت پندار بود، یعنی جامعه فقط پندارش بر سیاست اثر میذارد. و اصل سومی که جوامع از لحاظ زیربنای پندارها به چهار دسته تقسیم میشن. این برای این قسمت انشاءالله که بس باشه. صلوات و سلام. هر گروه نظام سیاسی رو سرنگون میکنن. اول یک عده معتقد هستن که عمر نظام سیاسی رو سرنگون میکنن، یعنی دگرگونی و زوال نظام سیاسی به عمرات، یعنی به حکومت رهبران. رهبران که فاسد بشه نظام سیاسی سرنگون میشه. انتخابتون این رو معتقد هست، بعدا توضیح میدیم. دوم رسیدم که مردم اگه فاسد بشن نظام سیاسی سرنگون میشه. این رو به نوعی فارابی معتقده که تازه توضیح دادیم خدمت. و سوم رسیدم که دشمن خارجی، عوامل خارجی نظام سیاسی سرنگون میکنه. و سرانجام یعنی مهمتر از همه که سرانجام گفتم، یعنی مهمترینش علما و اصل رهبران مذهبی رو ذکر کردم. بله پس دادم باور کنید من این چیزایی که الان عرض میکنم نه دردی که بنده مذهبی باشم، صرف از در مطالب سیاسی خدمتون عرض میکنم. ما که رهبران مذهبی هر موقع در جامعه فاسد شدن نظام سیاسی سر نگون شد. و تاریخ رو مطالعه کنید میفهمید. و اینه که میگن العلماء و حکامون علی الناس، باید خیلی مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم که قوانین حاکم بر سیاست و نظام سیاسی رو بهش توجه بکنید، ببینیم چه چیزایی نظام رو فرو میپاشه و چه چیزایی اون رو حفظ میکنه. او چیزایی که فرو میپاشه رو از بین ببره. یک بار من خواهش میکنم دوست برادران نهج البلاغه رو از این دید بخونن، مخصوصا در خطبه قاطعه حضرت امیر خیلی جالب توجه میکنه چه چیزایی نظام سیاسی رو دگرگون میکنه. خطبه قاطعه خطبه معروف، حالا خطبه مشهوری نمیدونم، حالا خطبه مشهوری، خطبه قاطعه مشهوره. بخونید این خطبه رو، همین این خطبه رو یک بار نامه حضرت امیر به مالک اشتر رو بخونید، از این دید که حضرت امیر چه چیز داره میگه به مالک تو نکن که بعد مردم ازت بر میگردن. این بیان حضرت امیر خطاب به مالک نیست، خطاب به کافرش هم هست که هر کسی این کار انجام بده مردم ازش بر میگردن. مردم که برگشتن نظام فاهد رفت. نظام بر دو پایه استوار هست، یک پایه بسیار لغزان به نام زور که زود گذره و پایه عمدش مشروعیت هست. وقت مشروعیت از دست بره نظام میره و مشروعیت در پندار مردم استواره. باید مواظب بود که مشروعیت نظام از دست نره. نمیشه با شعار نظام رو نگه داشت، نمیشه با وعده نظام رو نگه داشت، نمیشه با تن آسایی جنگ کرد و نمیشه با فرو رفتن در ناز نعمت شعار جنگی داد. کتاب علل انحطاط روم رو مال مونتسکیو رو بخونید. این کتابا الان خوندنش خیلی اصالت داره برادر، جدا توجه کنید. من نمیخوام به حرفای مونتسکیو، اصلا همون حرفی که او زده درسته، نه، او به ما سوژه میده که برگردیم به قرآن. علل انحطاط عظمت روم در دو تا کتاب داره مونتسکیو به همین عنوان. بخونید این کتاب رو، خیلی کتاب خوبی است. در چرا رومیان سرنگون شدن، از اون روزی که جنگ رو فرو گذاشتن، هر ملت دست از جنگ برداشت دیگری به او جنگ کرد و مغلوبش نمود. تا اسلام جنگ میکرد رفت اندلس، ولی وقتی که سران اسلامی بسنده کردن با اندلس، رفتن تو ناز و نعمت، رفتن تو تناسایی، رفتن تو استبداد، اندلس برگشت به سر خودش. ما انصافا باید روحی جنگی رو حفظ کنیم. نظام سیاسی بر قدرت استوار است و جنگ یکی از عوامل ایجاد قدرت در جامعه است. هیچ ملتی با جنگ از بین نرفت، هیچ ملتی، و اتفاقا همه ملت روزی که از دست جنگ برداشتن از بین رفتن. این نظم قانونه، این قانون در بیاد است. حالا میخواد بهش معتقد باش، میخواد نباش، به هر ترتیب مثابش روی ما صادقه، چه ما مسلمان باشیم چه کافر، فرق نداره. نظام سیاسی بر این مبتنی است که ما بتونیم پندار جامعه رو حفظ کنیم و جامعه همواره نسبت به امرا و حکما امر به معروف رو حفظ بکنه، ناظرش باشه. من اصلا تعجب داشتم، یک از علل بقای نظام رو نگاه میکردم، یک از علل بقا رو خیلی مهمترش اتفاقا خیلی روش تاکید داره امر معروفه. امام باقر تو همون حدیث معروفش که میفرماید که امر معروف ترک نکنید، 8 خاصیت برای امر معروف نام میبره که اتفاقا هیچ یک از این خاصیت اخلاقی نیستن. خیلی عجیبه، میگه امر به معروف مرده ها رو امر میکند، امر به معروف کشور رو آبادان میکند، امر به معروف حکومت رو بر صراط مستقیم نگر میدارد، امر معروف اقتصاد و عمران جامعه رو آباد میکند. من متاسفانه الان دیگه حافظم، اگه کسی از برادر این حدیث رو رسته بگیر. و سرانجام در جای دیگه داریم که پشت سر همین حوادث اینچنینی داریم که افضل شهید، بالاترین شهید کسیست که سخن حق در برابر سلطان جائر گفته باشه. نیست امر معروف جود سیاسی داره، بود سیاسی داره، هیچی دیگه. حالا نمیخوام بگم میگن اثبات شهید نفسی ما ادا نمی کنه. بله، اصلا امر معروف من معتقدم تبلیغات نیست. امر معروف تبلیغات یک از ابعاد امر معروفه. بله کاملا 100%. بله یک از ابعاد امر معروف، یک از مراتب امر معروفه. میدونم امر معروف 4 مرتبه که داره، یکیش مراتبش گفتن دیگه.
مراتب
از کدام ببینید امر به معروف تنها تبلیغات نیست. ببینید تبلیغات اگر منطبق بر واقعیت باشه تو خوبه چی، اگر منطبق بر واقعیت نباشه در کدام با شعار که از کدام نمیشه نظام رو نگه داشت این رو از کدام. تبلیغات یعنی گفتن واقعیت ها. بله یا شما میفهمید بله هیچ کدوم اینها نه، هیچ کدوم اینها در حد تعادل جامعه فاضله نیست. یعنی چون جامعه فاضله که هست میشه اصلا از سعادت حقیقی و متصف شدن به اون فضائله، متصف شدن به اون فضائله، بنابراین هیچ یک از اینها یعنی به وجود اومدن این پندار از خب اونا که اون که به وجود میاد به قول فرمایش جناب عالی اینا در حد متعارفش وجود میان. انسان مثلا وقتی میخواد به فضیلت نظری برسه دیگه نمیتونه به خصت توجه داشته باشه چون این اصلا فکر رو کور میکنه. توجه میفرمایید؟ کسی که میخواد به فضیلت اخلاقی برسه یعنی اون چیزی که خود میخواد برای دیگران بخواد دیگه نمیتونه متقلب باشه. متقلب یعنی دیگران رو نخواستن، یعنی اصلا دیگران رو برای خود خواستن دیگه. پس بنابراین اصلا اینا نمیتونه، یه چیز دیگر مقوله دیگری میشه. خب ساعت طولانی شده، ببخشید. سلامت باشید.